صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. دو فروردین، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه هستیم. من مهرداد قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح زیبای فروردینی روز پنجشنبه شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که به مدت یک ساعت و نیم خواهید دید و خواهید شنید. یک ساعتش به صورت تصویری و 30 دقیقه آخرش رو به صورت رادیویی خواهید دید. سعی میکنیم در این ساعت اول صبح بامدادی شما رو در این برنامه از ورزش تا سیاست، از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی در حد امکان این برنامه با خبر کنیم. امیدوارم که در این برنامه با ما همراه باشید و همراه بمانید، به خصوص آن دسته از بینندگان و شنوندگانی که دوست دارن خبرهایی رو بشنوند و آگاه بشن از تحلیل کارشناسانی که قراره بدون سانسور یا بدون هیچ گونه حذف و اضافه‌ای در واقع بر خود خبر شما رو در جریان این خبرها قرار بدیم. پیش از هر چیز اما اجازه میخوام نگاهی بکنیم به آسمان امروز پنجشنبه ایران. تهران با حداکثر 20 درجه بالای صفر آفتابی است و اصفهان با 22 درجه بالای صفر و شیراز با حداکثر 20 درجه بالای صفر هوایی نسبتاً گرم خواهند داشت. رشت حداکثر 18 درجه بالای صفر داره و هوایی کاملاً ابری و صبحی بارانی خواهد داشت. مشهد 26 درجه بالای صفر خواهد داشت و تبریز با 14 درجه نیمه ابری است و شهرهای ساحلی خلیج فارس همه هوایی بالای 20 درجه رو تجربه خواهند کرد. به استودیوی خبر رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر باز می‌گردیم. با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم که در کنار من نشسته شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. صبح بخیر شما.
صبح بخیر به تو مهرداد و شنوندگان و بینندگانمون.
مهمترین خبر احتمالاً زلزله است که
بله زلزله است و واکنشی که بعضی کشورهای جهان بهش داشتن، به خصوص آمریکا و همینطور پاپ رهبر کاتولیکای جهان. و یک خبرم داریم در مورد رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 92 ایران و تأسیس یک اردوگاه جدید برای آوارگان سوری در اردن.
مشروع خبرها رو بشنیم از شاهین بشیری با این توضیح که گزارشی هم خواهیم داشت در ادامه این خبرها در ارتباط با مسئله زلزله بوشهر.
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران آخرین شمار کشته شدگان در زلزله روز سه‌شنبه بوشهر را 37 نفر و مجروحان را 950 نفر اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تخریب 1000 منزل مسکونی خبر داده و گفته است 100% منازل تخریب شده فاقد استانداردهای حداقلی ساخت و ساز بودند. معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز گفته است که خسارت اولیه زمین لرزه در شهرستان دشتی استان بوشهر 154 میلیارد تومان در بخش‌های مختلف برآورد شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر روم به ابراز همدردی با مردم ایران به دلیل وقوع زمین لرزه پرداخت. پاپ گفت برای قربانیان این زمین لرزه دعا کرده و مراتب تسلیت خود را به مردمی که بر اثر آن آسیب دیدند ابراز می کند.
La noticia del forte terremoto che ha colpito il sud dell'Iran e che ha causato morti, numerosi feriti e grave danni. Prego per le vittime ed esprimo.
در همین زمینه زلزله کاخ سفید واشنگتن هم در بیانیه‌ای وقوع زمین لرزه در جنوب ایران رو که به کشته شدن دست کم 37 نفر و زخمی شدن 950 نفر انجامید تسلیت گفت. در ادامه همین مجله در این زمینه بیشتر خواهید شنید. اردن یک اردوگاه جدید برای آوارگان جنگ داخلی سوریه ایجاد کرد. به گزارش رویترز، اردوگاه مراجب الفهود در 80 کیلومتری عمان، پایتخت اردن و در شهر الزرقاء ایجاد شده و روز چهارشنبه نخستین گروه از آوارگان سوری را پذیرفته است. اردوگاه مراجب الفهود با کمک امارات متحده عربی ایجاد شده و به گفته رئیس یک گروه کمک رسانی امارات در مرحله فعلی قابلیت گنجایش 5,000 تا 6,000 نفر را داراست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شد. محمد علی عبدالله از اعضای کمیسیون تلفیق به خبرگزاری مهر گفته است که تکیه لایحه بودجه بر درآمدهای نفتی تلاش دولت برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه انقباضی به بودجه تولیدات و سیاست‌های غلط ارزی از علل رد کلیات لایحه بود.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان جزئیات خبرها قرار دادی. باز هم با تو خواهیم بود در ادامه برنامه. و ما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای که چند دقیقه هم از اون گذشته، چه خواهید دید و شنید؟ از آخرین خبرهای زلزله بوشهر گزارشی خواهیم داشت. مروری میکنیم بر صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. گفتگوی ویژه اقتصادی امروز رو خواهید شنید. واپسین تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو در طی یک گزارش خواهید دید و شنید. و سرانجام آخرین خبرهای ورزشی رو خواهید دید و شنید. خب قبل از هر چیز بریم و آخرین گزارشی رو که در واقع آخرین خبرهایی که در حوزه زلزله بوشهر همکارم رویا کریمی مجد در گزارشش روایت کرده ببینیم و بشنویم.
این فقط سازمان ملل متحد نبود که نسبت به وقوع زمین لرزه در استان بوشهر و کشته و مجروح شدن نزدیک به 1,000 تن ابراز تأسف کرد. پاتریک وینتریل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مراتب تأسف خود را از وقوع این زلزله اعلام کرد و خبرهایی نیز منتشر شده مبنی بر آنکه پاپ فرانسیس اول ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده استان بوشهر گفته است که برای قربانیان این فاجعه نماز می‌خواند. در این میان رسانه‌ها در ایران نیز خبر دادند که محمد رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، ظهر روز چهارشنبه همراه با مقامات استان بوشهر به سرکشی از مناطق زلزله زده رفته است. مقامات رسمی اعلام کردند که تمامی امکانات لازم برای اسکان بیش از 3,000 زلزله زده فراهم شده و تنها نیازمند وسایل روشنایی و پروژکتور، چادر و تجهیزات مورد نیاز برای آواربرداری هستند. پیش از این مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر از اعلام آمادگی دو کشور ترکیه و ژاپن برای کمک به زلزله زدگان و رد این درخواست از سوی ایران خبر داده بود. منابع رسمی خبر دادند که کار امدادرسانی در ساعت 9 شب سه‌شنبه به پایان رسیده و آمار نهایی از تعداد کشته شدگان 37 تن است. اما گزارش خبرنگار عصر ایران عصر روز چهارشنبه از منطقه زلزله زده حاکی از این است که دو جسد جدید صبح چهارشنبه در شهر شنبه استان بوشهر کشف شده است. با این همه زلزله در استان بوشهر پایان نیافته و در پی وقوع زمین لرزه 5.4 ریشتری در صبح روز چهارشنبه تعداد مجروحان افزایش یافته و به 950 تن رسیده است که بنابر آمار رسمی از این میان تنها 123 نفر در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شدند. خبرهای رسیده از منطقه نشان می‌دهد که بیش از 700 منزل مسکونی در شهرها و روستاهای زلزله زده به طور کامل تخریب شده و خانواده‌های ساکن منطقه دشتی بیشترین خسارت را تحمل کردند. خبرنگار عصر ایران همچنین گزارش داده است که نیروهای هوایی و دریایی ارتش با حضور در محل اقدام به آواربرداری و کمک به زلزله زدگان کردند. در حالی که صبح روز چهارشنبه رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس اطمینان داد که زلزله این نیروگاه را تهدید نکرده است، اما سخنگوی شرکت پیمانکار سازنده نیروگاه بوشهر هم اعلام کرد که گروهی از متخصصان این شرکت برای بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر به منطقه سفر خواهند کرد و همه تجهیزات را یک بار دیگر کنترل خواهند کرد. مرکز زمین لرزه‌ای که عصر روز سه‌شنبه با قدرت 6.3 ریشتر بخش بزرگی از استان بوشهر را لرزاند تا نیروگاه بوشهر 80 کیلومتر فاصله داشت.
رویا کریمی مجد گزارش میداد و ما در ادامه فرصتی است تا صدای شما رو بشنویم که اغلب هم در ارتباط با زلزله برای ما پیام هایی گذاشتید.
خامنه‌ای، مردم بوشهر از دیشب تا حالا یعنی چهارشنبه تا الان که امروز پنجشنبه نزدیک 100 تا پس لرزه به وجود اومده. خواب ندارن اونایی که زنده موندن، اونایی که رحمت خدا رفتن که رفتن، اونام که زخمیان تو بیمارستانا ولو شدن، اونایی که بهشون رسیدگی شده. چرا نمیذارن نیرو انتظامی، چرا اطلاعاتیات، چرا نمیذارن مردم به داد مردم برسن؟ چرا نمیذارن کسای دیگه بیان بهشون کمک کن؟ چرا جلوی مردم گرفتی؟ تو که کمک نمیکنی، ما رو به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان. خدا راضی، اینا بعد از 100 تا پس لرزه از دیشب تا حالا جونشون پای دستشون گرفتن، گرو دستشون گرفتن. او تو بگیری اونجا راحت تا صبح بگیری بخوابی.
آقای خامنه‌ای، بهتر نبود به جای اینکه بیش از میلیارد دلار هزینه کنی برای نیروگاه‌های اتمی و هسته‌ای تو مناطق زلزله خیز خونه‌های ضد زلزله می‌ساختی؟ این نیروگاه ها چه نفعی برای ملت ایران داشته؟ متاسفانه روز به روز وضعیت مملکت ما بدتر و بدتر میشه، چون رهبری داریم که دلسوز مردم نیست.
میخواستم بگم که بین آقای احمدی نژاد، تو داشتی هواپیما دارو میفرستادی سوریه، حالا تو مملکت خودت زلزله اومده، اون همه مردم با خاک و خون یکسان شدن، تمام خونه ها صاف و ویرون شده. میخواستم بگم که واسه ملت خودت چه کار کردی؟ تا حالا رفتی اونجا رو ببینی چه خبره؟ رفتی خداییش؟ همین.
خب فرصت کجاست که تعدادی از اسمس های شما رو هم من بخونم. بهرام از بندرعباس نوشته: از همشهریان بندرعباسی خودم میخوام که هرچه سریعتر به کمک مردم بوشهر بشتابیم. فردیس کس، فردیس کرج، طاهره برای ما نوشته: همانطور که مناطق زلزله زده دیگه آباد شد، مناطق زلزله زده دیگه آباد شد، بوشهر هم آباد خواهد شد. شنونده بدون ذکر نام نوشته: ملتی که در چهارشنبه سوری به خودشون رحم نمی‌کنند، اگر انرژی هستی داشته باشند به دنیا هم رحم نخواهند کرد. شنونده دیگری ابراز لطف کرده به ما و گفته: خیلی خوشحالم برنامه هایتان تصویری شده. شنونده ای از بدون ذکر نامش نوشته، البته نوشته: من مصطفی آتش نشان پارس شمالی از منطقه کنگان، نوشته: تسلیت میگم به تمامی هموطنانم در روستای منطقه دشتی بوشهر. زلزله منزل ما رو هم لرزاند و تمام شیشه‌های پنجره‌ها رو شکست. شدت زلزله در شیراز هم احساس شده. با تشکر فراوان از رادیوی همیشه زنده و پایدار از شما سپاسگزاریم. و الزام این رو من تذکر بدم که الزاما دیدگاه‌هایی که ما میخونیم دیدگاه‌های رادیو فردا نیست و اینها نظرات شنوندگان رادیو فردا است. روزنامه های صبح تهران رو در فرصتی کوتاه مثل هر بامداد مرور میکنیم. ابتدا بخش نگاهی به صفحات نخست این روزنامه ها با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود. صبح بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه خراسان رو ابتدا صفحه اولش رو نگاه بکنیم که با خبرهای مربوط به زلزله زدگان استان بوشهر بیشترین مطالبش رو عکس‌ها و تیتر یکش رو بسته.
بله مهرداد، خبرنگار اعزامی روزنامه خراسان عکس‌های اختصاصی هم فرستاده که در صفحه یک روزنامه خراسان منتشر شده و میزان خرابی‌ها بر اثر زمین‌لرزه عصر سه‌شنبه در استان بوشهر رو نشون میده. گزارش این روزنامه و تیتر یکش هم اولین روز بی خانمانی هست درباره وضعیت فعلی زلزله زدگان در استان بوشهر.
روزنامه اعتماد اما به رد کلیات بودجه 92 به عنوان برای نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی در کمیسیون تلفیق رخ داد پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که بی‌انضباطی مالی، رشد هزینه‌های جاری و رشد تورم از دلایل رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس هست و این اتفاق هم برای اولین بار در مجلس افتاده. عکس یک این روزنامه هم طرحی هست در واقع از آغاز انتخابات شوراهای شهر و روستا که روزنامه اعتماد نوشته داوطلبان باید 10 تا 15 هزار تومان برای ثبت نام هم پرداخت بکنن.
روزنامه بهار اما در صفحه یکش در مطلبی از بحران در ارکستر سمفونیکی تهران گفته، با گفتگویی که با دو تن از رهبران سابق این ارکستر انجام داده، علی رهبری و شهرداد روحانی، که البته هر دوشم در ایران نیستند در حال حاضر.
تیتر یک روزنامه بهار هم مهرداد به خبری درباره مذاکره مستقیم ایران با آمریکا اختصاص پیدا کرده. این روزنامه گزارش داده که رسانه‌ها در آمریکا میگن که مذاکره 40 دقیقه‌ای داشتن نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه اجلاس اخیر ایران با کشورهای 5 علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به نوشته روزنامه بهار این مذاکرات رو رد کردند.
روزنامه رسالت در بالای صفحه خودش تیتری داده، در واقع تیتر سومیسه، که از قول آیت‌الله مصباح یزدی گفته اگر اصلاح طلبان آمدند اصولگرایان روی یک نفر اجماع کنند. به نظر میاد که از نگرانی ایشون خبر میده.
تیتر یک روزنامه رسالت هم اظهارات محمد رضا مهتوی کنی هست، رئیس مجلس خبرگان رهبری، که گفته تفرقه اصولگرایان به نفع مردم نیست. عکس یک روزنامه رسالت هم مهرداد مربوط هست به زمین لرزه در استان بوشهر. 3780 واحد مسکونی به نوشته این روزنامه در این زمین لرزه تخریب شدن.
نگاهی کنیم به روزنامه آفتاب. آفتاب یزد به عنوان آخرین روزنامه که از قول حسن روحانی از سه مرحله پیش رو برای رابطه با آمریکا صحبت کرده.
یه گزارش خواندنی هم روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده بهش در صفحه یک. شعارهای تبلیغاتی محمود احمدی نژاد در سال 84 رو این روزنامه مورد بررسی قرار داده. و اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که گفته نارنگی 12000 تومانی یعنی اهمال در مدیریت.
متشکرم شهرام. باز خواهیم گشت برای مروری بر روزنامه های صبح تهران. این بار صفحات داخلی روزنامه رو با تو مرور خواهیم کرد در دقایق بعدی.
من هم متشکرم مرسی.
روزنامه شهروند ضمن یک بررسی نوشته که ریاست 14 اتاق و شورای مشترک بازرگانی خارجی با 44 میلیارد دلار مبادلات تجاری در دست 5 عضو ارشد حزب مؤتلف است، کسانی که 30 سال این موقعیت بلا منازع رو داشتند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امشب من هست با کارشناس این برنامه احمد علوی. صحبتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسمفر و همچنین سلام به شنوندگان گرامی.
آقای علوی، پرسش نخست من در این باره اینه که تأثیر چنین تمرکزی بر تجارت خارجی ایران بر نظام توزیع ایران چیه؟
خب میشه از جنبه های گوناگونی به این مسئله نگاه کرد، منتها اگر فقط از به اصطلاح زاویه مصرف کننده ما به این مسئله نگاه کنیم، خواهیم دید که نظام توزیع در ایران در سطح‌های گوناگونی غیر رقابتی و انحصاری. یکی از سطوحی که رقابتی نیست همین سطح کلان واردات و صادراته و پیامدهایی داره. البته این یکی از پیامدهاش گرانی کالاهاست که ما می‌بینیم سطح قیمت‌ها در ایران و خارج. اگر همه به اصطلاح فاکتورها و عوامل رو ما ثابت بگیریم میبینیم گرونتر. باز از این مسئله که بگذاریم، کیفیت کالاست. کیفیت کالا با افزایش رقابت بهتر میشه، با کاهش رقابت بدتر میشه. از این مسئله‌ای که بگذاریم این سوال پیش میاد، خب تأثیر این نبود رقابت بر مسائلی مثل فرضاً کار کودکان در خارج یا مسائل محیط زیستی که باید لحاظ بشه در ارتباط با کالای وارداتی چیست؟ مسلماً اینکه این به اصطلاح تنگنای نبود رقابت تأثیر منفی میذاره و بنابراین کالایی که وارد میشه از این استانداردها هم بی‌بهره است.
خب مسئله رانت در ایران هم به نوعی در بازرگانی خارجی نقش بازی میکنه. رابطه رانت با این رقابتی نبودن بازرگانی خارجی چه تأثیراتی ایجاد میکنه، چه پیامدهایی داره؟
خب این افرادی که الان این میزان تجارت خارجی رو مدیریت میکنن و زیر نظر اونهاست، یک رابطه تنگاتنگی با حاکمیت دارن، شریک سیاسی حاکمیت هستن و از رانتهایی مثل مثلا رانت اداری مدیریتی استفاده میکنن، رانت وامهای با بهرهای پایین و دلار ارزان و حتی مزایایی مثل گرفتن زمین و امکانات و منابع طبیعی، اینها همه من به اصطلاح رانتهایی که این گروه استفاده میکنن و مسلم این که دارای یک نفوذ سیاسی هم هستن و ترکیب این عوامل باعث میشه که اقتصاد ایران حالت مردمی و دموکراتیک نداشته باشه و از نظارت خارج بشه و غیر شفاف باشه.
یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد در هر کشوری بازار رقابتی است، یعنی هر چقدر این بازار در واقع بزرگتر باشه، اهمیت بیشتری داشته باشه، به هر حال در اقتصاد نقش مؤثرتری خواهد داشت. ایران از نظر بازار رقابتی در یک مقایسه بین‌المللی چه وضعیتی داره؟
ایران از نظر رقابت در بازار کارا یکی از کشورهایی که رتبهش خیلی پایینه، حدود 90-94 هست امسال. از نظر بازار مالی هم همینجوری، از رده 100 حتی پایین تره، یا مثلا در بازار کار هم همینجوره، اونم از رده 100 پایین تره. بنابراین ما در عرصه های بازار کالا، بازار مالی و به اصطلاح وام و همچنین بازار کار ما رقابت نداریم و تمام اینها در واقع به زیان مصرف کننده ایران است.
سپاسگزارم از احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه.
متشکرم از شما.
انتخابات در ایران همینطور که میدونید مدام داره روز به روز و هر لحظه بالا میگیره اخبارش. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو در گزارش همکارم علیرضا کرمانی ببینید و بشنوید.
اصلاح طلبان ایرانی در انتظار محمد خاتمی تا شاید باز هم به میدان بیاید و شاید باز هم رئیس جمهوری شود. اما همزمان شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از احزاب عمده اصلاح طلبان، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت تضمین سلامت انتخابات شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است و در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد پیروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. بیانیه سپس اضافه کرد اما متاسفانه هیچ نشانه ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی خورد. در همین حال آیت الله مصباح یزدی می گوید سران اصلاح طلبان قطعا رد صلاحیت می شوند. از اصلاح طلبان که بگذریم، جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد که جناح دولت هم خوانده می شود هنوز به گفته رقبا با چراغ خاموش حرکت می کند. همه چیز درباره نامزد احتمالی این جناح بر پایه حدس و گمان است و بیشتر هم از اسفندیار رحیم مشایی نام برده می شود. اما عوض حیدرپور نماینده مجلس شورای اسلامی که خودش رئیس شورای راهبردی حمایت از ائتلاف قالیباف ولایتی و حداد عادل است به روزنامه اعتماد گفته مشایی کاندیدای اصلی دولت نیست. مقاله نویس روزنامه اعتماد از چند گزینه احتمالی جناح محمود احمدی نژاد نام می‌برد: علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و کسی که یادداشت روزنامه اعتماد از او به عنوان مغز متفکر بی‌حاشیه دولت نام می‌برد، یعنی مجتبی هاشمی ثمره. اگر بخواهیم از جناح دولت به جناح عمده دیگر یعنی اصولگراها برسیم، مهمترین خبر پاسخ محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بود به شایعه‌هایی که گفته می‌شود در صورت رد صلاحیت نامزد مورد نظر محمود احمدی نژاد ممکن است او دست به واکنش‌هایی حتی تعویق انتخابات بزند. محمد رضا باهنر به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته بزرگتر از احمدی نژاد هم نتوانست یک روز انتخابات را به تأخیر بیاندازد. اما خبرهای دیگر از نامزدهای اصولگرا این که محمد سعیدی کیا وزیر چندین دولت پس از انقلاب میگوید به نفع کسی کنار نمی رود، محسن رضایی هم برای آنکه نشان دهد تا آخر ایستاده و به ائتلاف ها نمی پیوندد میگوید اگر رئیس جمهوری شود از اکثر کاندیداها در دولت استفاده می کند. اما آخرین خبرها از ائتلاف دو به اضافه یک یا همان ائتلاف قالیباف، ولایتی و حداد عادل. مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی حمایت از این ائتلاف به ایسنا گفته اعضای هیئت رئیسه شورای ائتلاف بیشتر نظرشان به سمت محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است حدود 2 دیگر یعنی روز 24 خرداد برگزار شود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
در هفته 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 2 نماینده دیگر ایران هم چهارشنبه شب با شکست روبرو شدند. تراکتورسازی تبریز در خانه و سپاهان اصفهان در خارج. سپاهان در عربستان مقابل الاهلی شکست سنگینی را متحمل شد با نتیجه 4-1. به گزارش تلویزیون عربستان تیم الاهلی 1 در نیمه اول و 3 در نیمه دوم زد و بازی را 4-1 به سود خود پایان داد. الاهلی عربستان هفته گذشته نیز در اصفهان 4-2 در بازی رفت بر سپاهان پیروز شده بود. این تیم اینک با 12 امتیاز در سطر جدول گروه 3 قرار دارد. الغرافه قطر با 9 و سپاهان با 3 امتیاز دوم و سومند. النصر دبی بدون امتیاز ته جدول. در تبریز و در برابر 51,000 تماشاگر تیم تراکتورسازی تبریز زورش به الشباب عربستان نرسید و الشباب با تکل دقیقه 84 که سباستیان لوکاس مهاجم آرژانتینی این تیم به ثمر رساند مسابقه را برد. الشباب يعملها بالوقت القاتم الى ارجنتيني هدف لاتيني في الملاعب الايرانيه بقميص نادي الشباب. الشباب در اسفند ماه گذشته در عربستان هم با 1 تراکتور سازی را برده بود. در حال حاضر تیم الشباب با 10 امتیاز پرچمدار گروه 1 در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا به شمار می رود و الجیش قطر با 5 امتیاز دوم است. تراکتور سازی با 4 و الجزیره امارات با 2 امتیاز سوم و چهارم. به این ترتیب هر سه نماینده ایران در هفته 4 این مسابقات شکست خوردند: استقلال، سپاهان و تراکتورسازی. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی تیتر زده است: پازل شکست تیم‌های ایرانی در برابر عربستانی‌ها تکمیل شد. 2 دیگر هفته 5 مسابقات آغاز می‌شود. در اروپا دیشب با برگزاری 2 مسابقه مربع پایانی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره تکمیل شد. بایر مونیخ نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا تیم یوونتوس ایتالیا را با 2 در خاک ایتالیا و در شهر تورین تسلیم کرد و به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. به گزارش شبکه فاکس ساکر، گل دوم بایر مونیخ دقیقه 90 توسط کلودیو پیزارو بازیکن اهل پرو برای بایر به ثمر رسید. به این ترتیب بایر مونیخ که در خانه هم با همین نتیجه یعنی 2-0 بازی را برده بود با پیروزی 4 در مجموع 2 بازی یوونتوس را حذف کرد و به نیمه نهایی رسید. دیشب بارسلون هم در خانه گرچه زورش به پاریس سن ژرمن نرسید ولی برای نیمه نهایی انتخاب گشت. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، بارسا که تا دقیقه 71 بازی را باخته بود در این دقیقه گل مساوی را درون دروازه پاریس سن ژرمن قرار داد و بازی 1-1 مساوی پایان یافت با گل پدرو رودریگز. اون اکسلنت جوگادا پارا ال 1-1 دل پارتیدو. بازی رفت 2 تیم در پاریس 2-2 مساوی شده بود تا در مجموع 2 تیم 3-3 شوند و طبق قانون گل‌های زده بیشتر در خاک حریف برنده انتخاب شد که بارسلون جواز نیمه نهایی را گرفت. روز جمعه فردا قرعه‌کشی میان 4 تیم بایر مونیخ، دورتموند، بارسلون و رئال مادرید در سوئیس برای بازی‌های نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برگزار می‌شود.
با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، چه از طریق پیامگیر 24 ساعته و چه از طریق اسمس گیر ما. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست در آمریکا 201-202-828-7220 و پیامگیر اسمس گیر ما هست 204-220-733-595-555 و 207-9-26-011-57-30.
این رادیو فرداست.
در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم و 5 بامداد پراگ. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه در برنامه صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا همراه بودید. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی است. 30 دقیقه اون رو به صورت تصویری همچنان خواهید دید و 30 دقیقه پایانی رو از طریق رادیو میتونید دنبال بکنید. اما پیش از این که بریم و به گزارش‌های این بخش برسیم، از شما دعوت می‌کنم باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید که مروری خواهد کرد بر سرخط مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. زمین لرزه بوشهر تا کنون 37 کشته و 950 زخمی بر جای گذاشته است. رهبر کاتولیک‌های جهان وقوع زمین لرزه در ایران را تسلیت گفت. آمریکا ضمن تسلیت گویی به مناسبت وقوع زلزله در ایران برای ارسال کمک اعلام آمادگی کرد. اردن یک اردوگاه جدید برای آوارگان سوریه ایجاد کرد. کلیات لایحه بودجه سال 92 ایران در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد. رابرت ادواردز ابداع کننده لقاح مصنوعی درگذشت. رئیس صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات در بانک‌های اروپایی شد. ایران 6 نفتکش شرکت کشتیرانی ایران هند را به دهلی نو واگذار کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌گوید هنوز نشانه‌ای از اراده حاکمیت برای برگزاری انتخابات آزاد دیده نمی‌شود. و اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم بانک‌های ایران تقاضای تجدید نظر کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما گزارش‌های پیش روی ما، ابتدا واکنش محمد هاشمی به ادعای رئیس شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه ایران در ارتباط با آیت‌الله هاشمی رو خواهید شنید و دید. سپس مروری بر چند خبر فرهنگی خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به صفحات داخلی تعدادی از روزنامه‌های صبح تهران. گزارشی در ارتباط با بیماری تالاسمی و مشکلات پیرامون اون در ایران داریم و آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید شنید. پس از اون که رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه در ایران روز سه‌شنبه گفت که بحث بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تموم شده و دیگر مطرح نیست، محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه به این گفته ها واکنش نشان داد. کیان معنوی گزارش در این باره آماده کرده، ببینیم.
محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با روزنامه بهار که در شماره روز چهارشنبه انتشار یافت، در واکنش به سخنان رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه که گفته است بحث بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تمام شده است، گفت تصمیم قطعی درباره این موضوع باید از سوی مراجع ذی‌ربط گرفته شود که هنوز از سوی آنها چیزی در این باره گفته نشده. محمد هاشمی به گونه مستقیم نامی از مراجع ذی‌ربط نبرد، اما امامان موقت جمعه معمولاً از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند که خود او هم امام جمعه دائمی تهران است. محمد هاشمی افزوده است که اکبر هاشمی رفسنجانی در مقطعی تصمیم گرفته بود که به نماز جمعه باز نگردد و در ادامه توضیح می‌دهد که علت هم این بوده است که اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید داشته است که جایگاه نماز جمعه جایگاه مقدسی است و ممکن است این جایگاه با بعضی از شعارها خدشه‌دار شود. پایان نقل قول. به نوشته روزنامه بهار، محمد هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا گفته های رضا تقوی که گفته است موضوع بازگشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تمام شده است و دیگر مطرح نیست، نوعی هشدار به هاشمی رفسنجانی است که وارد رقابت های انتخاباتی نشود، گفت این را باید از خود آقای تقوی پرسید. برادر و رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی با این همه گفته است که به گفته او آنچه مشخص است این است که عده‌ای نگران از محبوبیت اکبر هاشمی رفسنجانی هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی آخرین بار در سال 1388 که محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد، امامت نماز جمعه را بر عهده داشت. هاشمی رفسنجانی در این نماز جمعه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و جلب اعتماد عمومی شد که این سخنان از سوی بسیاری از محافل مخالف احمدی نژاد مورد استقبال قرار گرفت. در ماه‌های اخیر هاشمی رفسنجانی در اظهار نظرهای متعددی به بازگشت اعتماد عمومی، چاره‌جویی برای برون رفت از بحران موجود و برگزاری انتخابات آزاد اشاره کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در ادامه صدای شما رو بشنویم، دیدگاه‌های شنوندگان رو.
تو ایران، تو رسانه های ایران مدام اعلام میکنن آمریکا در لبه پرتگاه. من فقط یه سوال دارم، خب ما کجای پرتگاهیم که هر دلار این آمریکا 3500 ماست؟
من از یه از تماس میگیرم، میخواستم بگم وقتی که درن آینی که دستن در کارن علما هستن، آخون هستن، خبر قرآن برای ما تفسیر میکنن، میبینن که این زلزله یا چیزای دیگه داره میاد و آدم یک لحظه دیگه وجود نداره، چرا صدای مردم به گوششون نمیرسه؟ به مردم اینطور دارن زجر میکشن، کارگران فریاد میزنن حق و حقوقشون ندادن، با این حقوقهای کم مردم دارن بدبختی و بیچارگی میکشن، ولی فکر مردم میسن این صدا به گوششون نمیرسه.
آقا به خامنه ای بیدید که مردم خودتون گرسنن، یه پلور با سوریه ندید، با آقای اسد ندید.
در گزارش سالیانه عفو بین الملل، ایران پس از چین در مرتبه دوم از نظر اعدام شهروندانش در جهان قرار گرفت. آقای خامنه ای، من از شما میپرسم چه چیزی باعث تشویش اذهان عمومی است؟ این اعدام‌های بیشمار مردم بیگناه در برابر چشمان کودکان و نوباوگان این کشور، یا زندانی کردن انسان‌هایی که بجز خواستن حق آزادی خود گناه دیگری را مرتکب نشده اند.
وقتی انقلاب شد با رفتن شاه و اومدن آقای خمینی و خامنه‌ای، ما فکر کردیم همه محبت به مردم بیشتر میشه، اما غافلیم که همه چی تبدیل به زندان و شکنجه و حلقه دار شد.
خب در ادامه چند تا از پیام‌های شما رو من خواهم خوند. شنوندی بدون ذکر نام گفته چرا پیام من رو درباره اذیت شدنم توسط گشت 110 نخوندید که از سوی اونها بی احترامی و اذیت شدم. این پیام اگر به دست ما برسه قطعا خواهیم خوند، احتمالا همکاران من چون این پیامی رو شاید دریافت نکردن. آقای خامنه این یک شنوندی دیگر بدون ذکر نام گفته آقای خامنه این شما مخالف مذاکره هستید چون هیچ آسیبی نمیبینید، این مردم عادی هستند که قربانی این تحریم ها میشوند. شنونده دیگری گفته میخواستم با آمریکا و اسرائیل بگویم هنوز مادر نزایده که جلوی ایران بیستد. شنونده دیگری از خرم‌آباد لرستان به نام پریچهر بخشی گفته رادیو فردا از ساعت 13 تا ساعت 15:30 روی هیچ موجی نمیگیرد. خانم بخشی، ما حتما اینو به بخش فنی اطلاع خواهیم داد. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته که لطفاً گزارش کاملی از اینکه انتشار تشعشعات اتمی چه تأثیری بر جسم و سلامتی انسان می‌گذارد و چه بر سر ساکنان هیروشیما و چرنوبیل آمده پخش کنید. شنونده دیگری نوشته که ما شنوندگان رادیو فردا تا آخرین لحظه به کارکنان عزیز رادیوی صداقت و امین فردا افتخار می‌کنیم. ایشون اسمش از طاووس از غرب طالاب گاوخونی اصفهان. ما هم از شما سپاس گذاریم. خب در ادامه گزارشی بشنوید که همکارم آزادی اسدی تهیه کرد در ارتباط با کیسه های خون وارداتی و درد سرساز شدن اونها که به نقل از روزنامه جامعه جم گزارشی آمده در این باره و این روزنامه نوشته 3000 کیسه خون وارداتی به دلیل ایجاد حساسیت در بیماران جمع‌آوری شده است. آزادی اسدی گزارش میده.
روزنامه جامعه جم با اشاره به اینکه کیسه های خون
با ایجاد علامت‌های حساسیت‌زا در بیماران تالاسمی در شیراز جمع‌آوری شده است. گزارش داده که کیسه‌های خونی که از فروردین سال جاری به این بیماران داده شده، در برخی از بیماران علائم حساسیت پوستی و در برخی موارد مشکلات تنفسی، تپش قلب و ضعف عضله به وجود آورده است. روزنامه جامعه جم از قول علیرضا سهرگرد، رئیس اداره امور بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نوشته این کیسه‌های خونی در شیراز و بندرعباس استفاده شده و شیراز نخستین جایی بوده که بیماران با آن واکنش نشان دادند. هرچند که این مقام مسئول تاکید کرده این محصولات با فناوری روز دنیا تهیه شده بودند، اما مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران از خرید کیسه‌های فیلتردار جدید برای خون مورد نیاز بیماران تالاسمی خبر داده است. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه گزارش داد مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران برخی حساسیت‌ها در بیماران تالاسمی دریافت کننده خون را تایید کرده و گفته است در حال حاضر همه کیسه‌های خون قبلی جمع‌آوری شده و کیسه‌های فیلتردار جدید از هفته آینده در مراکز انتقال خون سراسر کشور توزیع می‌شود. روزنامه جامعه جم در این مورد نوشته بیماران میگویند این کیسه ها از سنگاپور وارد شده، اما محمد فرانوش معاون فنی و فناوری نوین سازمان انتقال خون گفته است این کیسه ها تولید شرکت جی ام اس ژاپن است که سنگاپور امتیاز تولیدش را گرفته است. معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه ایران از حدود یک دهه پیش این کیسه ها را از سنگاپور می خریده و در این مدت کیسه ها هرگز اشکالی نداشته، گفته است که کیفیت این کیسه ها در دوره‌ای 8 تا 10 روزه در آزمایشگاه کنترل کیفی سازمان انتقال خون سنجیده می شود و کیسه های خونی که ایجاد حساسیت کرده هم در این آزمایشگاه بررسی شده و از نظر کارشناسان مشکلی نداشته است. روزنامه جامعه جم نوشته در ایران حداقل به 2.5 میلیون کیسه خون در سال نیاز است، اما تنها کارخانه که تولید کننده یک کیسه خون در ایران حداکثر 2 میلیون کیسه خون در سال تولید می کند که بخشی از این محصولات به خارج از کشور صادر می شود. در همین شرایط ایران سالانه مقداری کیسه خون وارد می کند که آخرین مناقصه آن برای واردات 2 میلیون کیسه خون در ماه‌های پایانی سال 91 برگزار شده است. انتقال خون نخستین راه درمان تمامی اشکال تالاسمی برای تزریق سلول‌های قرمز خون است. بیماران تالاسمی در ایران از جمله کسانی هستند که این روزها دسترسیشان به دارو سخت شده و با وجود افزایش قیمت دارو و ناپایداری نرخ دلار توانایی مالی خرید داروهای گران را هم ندارند.
خبرهای فرهنگی و هنری رو مروری خواهیم کرد با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما آقای قاسم‌فر و درود بر بینندگان و شنوندگان.
آقای سرکوهی، از تئاتر شروع بکنیم که نمایش درباره الی به کارگردانی بهزاد مرتضوی از امروز پنجشنبه قراره که با یک سری تغییرات به روی صحنه بیاد.
بله، این نمایش در تماشاخانه پاریان به صحنه خواهد رفت. این نمایش برگرفته از یک داستان بلندی است که با نام خانواده نیک‌اختر نوشته ایرج پزدزاد، که خب ایرج پزدزاد که بهترین طنز نویسان ماست، نویسنده دایجان ناپلئون و بی‌نیاز از توصیف هست. آقای امیررضا تراچیان این داستان بلند رو به نمایش تبدیل کرده و از امروز به صحنه خواهد رفت. داستانش هم در شهر لس آنجلس اتفاق میفته و از دلیل خانواده ایرانی و تضادهایی که در این خانواده مطرح.
یک نمایش دیگری هم قرار هست به صحنه بره، در واقع از چند روز پیش البته در تماشاخانه استاد انتظامی به صحنه رفته، ولی بعد نیست درباره اون هم صحبت بکنیم برای بینندگان و شنوندگان این برنامه، با نام اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ماه. اسم طولانی هست، کارگردانش هم فتح‌الله نیازی است.
بله، این یکی از بهترین نمایشنامه هایی است که در دنیا وجود داره. این نمایش رو پل زیندل نوشته و به خاطر نوشتن اون جایزه معتبر پولیتزر رو در شاخه نمایشنامه‌نویسی برنده شد. در سال 1979 هم پل نیومن که هنرمند بسیار مشهوری میشناسیم یک فیلم سینمایی بر اساس این نمایش ساخت و نمایش این نمایش رو شهرام زرگر ترجمه کرده و در سالن انتظامی خانه هنرمندان به کارگردانی فتح‌الله نیازی بر صحنه رفته. کاری از گروه تئاتر ناتمام این نمایش در یک بار در 14 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاه ایران هم اجرا شد و سیمرغ بلوری بهترین کارگردانی، طراحی صحنه و نور به این نمایش تعلق گرفت. داستان زندگی یک دختر نوجوانی است که با مادر مریضش بیمارش زندگی میکنه و فرار میکنه از واقعیت با پناه میبره به یک پروژه علمی به عنوان فرار از واقعیت. اسم نمایش هم این خصوصیت رو نشون میده.
و اما یک فیلم مستند ایرانی با عنوان مشی اسماعیل که مهدی زمانپور کیاسری کارگردانش هست به جشنواره پالم اسپرینگ آمریکا راه پیدا کرده. درباره جزئیات این مستند هم کمی بفرمایید.
خبر خوبیه چون جشنواره مستند پالم اسپرینگ یکی از جشنواره‌های معتبر فیلم‌های مستند هست. حالا خوشبختانه فیلم مشکی اسماعیل به این جشنواره راه پیدا کرده. این فیلم درباره زندگی ساده یک پیرمرد نابینای روستایی در شمال ایران هست و تاکنون هم جایزه‌های متعددی گرفته. امیدواریم در این جشنواره هم بتونه جایزه‌ای دریابه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه
میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. روزنامه‌های روز پنج شنبه، مطالب داخلی چند روزنامه رو نگاهی خواهیم کرد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام مجدداً صبحت بخیر. از این خبر شروع کنیم که بیمارستان‌های بوشهر مملو از مجروحان زمین لرزه است و روزنامه‌های مختلفی به این خبر به صورت تصویری و گزارشی پرداختند.
بله مهداد، امروز روزنامه‌های خراسان، قانون، شرق و البته دیگر روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن از شمار مجروحان زمین‌لرزه بوشهر. روزنامه خراسان که خبرنگارش به شهر شنبه در استان بوشهر رفته مرکز زلزله روز سه‌شنبه، نوشته که تلی از خاک و چادرهای سفید رنگ آخرین نما از شهر زلزله‌زده استان بوشهر هست. این روزنامه نوشته که مردم در شهر شنبه و روستاهای حاج احمدی، چاهگاه، رزم‌آباد، سنا و قریب به 50 روستای دیگر بیشترین آسیب رو دیدن و بیمارستان‌های زینبیه در خرمج و سه بیمارستان هفته شهریور، خلیج فارس و سلمان فارسی بوشهر به نوشته روزنامه خراسان مملو از مجروحان زمین لرزه هست و مسئولان درمانی مجبور شدن شماری از مجروحان رو هم به بیمارستان‌های شهرها و استان‌های همجوار اعزام بکنن. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته بیشتر خانه‌ها از سنگ و گل بوده و به همین دلیل تخریب شده، چون این مصالح سست یارای مقاومت در برابر زلزله بالا رو نداشته. روزنامه قانون هم گزارشی منتشر کرده درباره آمار کشته شدگان و مجروحان. روزنامه نوشته که شمار کشته شدگان و جانباختگان به 39 نفر رسیده، شامل 22 نفر زن، 13 نفر مرد که شماری از اونها هم کودک و افراد پیر بودن. البته روزنامه شرق هم نوشته که امداد رسانی همچنان ادامه داره. این روزنامه از قول شاپور رستمی، معاون عمومی عمرانی استانداری بوشهر، نوشته که 3780 واحد مسکونی تخریب شده که بیشتری تخریب ها هم در شهر شنبه بوده که مرکز زمین لرزه هست.
و اما افزایش قیمت بنزین و به قول روزنامه قانون گریزناپذیری اون مطلبی است که در این روزنامه مندرج هست. یک گزارشی از این مطلب لطفاً بفرمایید شهرام.
روزنامه قانون گزارش داده که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس مطرح شده که دولت پیشنهاد داده قیمت بنزین به دلیل افزایش قاچاق و همچنین افزایش مصرف دوباره بنزین در ایران افزایش پیدا بکنه. اونطوری که این روزنامه نوشته در صورتی که مجلس بخواد با دولت به توافق برسه، دست کم هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای 300 تومان گران‌تر خواهد شد و به هر لیتر 700 تومان میرسه و قیمت بنزین آزاد هم حلی 200 تومان گرانتر میشه، به 900 تومان خواهد رسید. البته آقای حسین راغفر استاد دانشگاه در یادداشتی که در روزنامه قانون نوشته تاکید کرده که به نظر میرسه این برنامه افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه بسیار بالایی هست که دولت داره. ایشون تاکید کرده که گمانه هایی درباره استفاده یا سوء استفاده از این بودجه در جریان انتخابات هم دور از ذهن نیست.
خب نگاهی کنیم به روزنامه رسالت که از قول محمد تقی مسواه یزدی اوورده که سران اصلاح طلبان قطعا رد صلاحیت خواهند شد.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست گزارش داده که روز گذشته محمد تقی مصباحی یزدی از حامیان پیشین دولت آقای احمدی نژاد و از روحانیان تندرو در قم دیداری داشته با اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و در این دیدار خطاب به اعضای مؤتلفه اسلامی گفته که امروز اصلاح طلبان وضعیت خوبی ندارند، شانس برنده شدنشون در انتخابات آینده کم هست، به این دلیل که اونها باید بگردند کاندیدایی رو پیدا بکنن تا تایید صلاحیت بشه و قطعا سران اصلاح طلب اگر کاندید بشن حتما رد صلاحیت خواهند شد. ایشون در این حال گفته حتی در خود اصولگرایان هم این ائتلاف غیر ممکن هست. ایشون گفته که آقای قالیباف، حداد عادل و ولایتی هم که سه عضو یک ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات هست نمیتونن با هم دیگه بسازن و در عمل حتما اونها هم از هم جدا خواهند شد.
سپاس از تو شهرام رفیزاده که با ما بودی مثل هر بامداد.
متشکرم مرداد.
7:50 صبح تهران و 5:20 به وقت پراگ، 5:20 بامداد، با من مهرداد قاسمفر در این برنامه تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت میکنم در این حال که برنامه ما رو از طریق رادیو و همینطور این برنامه رو از طریق گیرنده های تلویزیونیتون میتونید دریافت بکنید، به وبسایت ما هم سر بزنید، خبرهای تکمیلی ما رو اونجا ببینید، به فیسبوک ما هم همینطور، اونجا میتونید با سایر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا دیدگاه و نظراتون رو در میون بگذارید و درباره گزارش ها و خبرها هم نظر بدید. در ادامه برنامه موسیقی رو خواهیم داشت، برنامه ای که هر بامداد در همین ساعت و همین دقیقه همکارم بردیا افشین اون رو تهیه و اجرا میکنه و شما رو در جریان آخرین خبرهای موسیقی در ایران و گاهی وقتا جهان قرار میده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. در ایران هنرمندان موسیقی همچنان به زلزله شهرستان کاکی در استان بوشهر واکنش نشون میدن. بیشترشون در صفحه‌های رسمی و شخصیشون در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مثل فیسبوک پیغام تسلیت گذاشتن، اما همونجور که انتظار داشتیم برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی بوشهر پا پیش گذاشتن تا به مردم آسیب زده کمک کنند. سعید شنبه‌زاده، چهره سرشناس بین المللی موسیقی ایران، در فیسبوک از ایرانی های بیرون از کشور خواسته تا کمک های نقدیشون رو به یک حساب بانکی بریزن و اون مشخصات این حساب رو در صفحه فیسبوک خودش گذاشته و قراره که این کمک ها رو به وسیله هنرمندان بوشهری داخل ایران به مردم برسونه. دیگر هنرمند برجسته بوشهر محسن شریفیان، پژوهشگر و آهنگساز موسیقی مناطق جنوب ایران، اعلام کرده او و اعضای گروهش، گروه لیان، کمک‌های مالی خودشون رو جمع‌آوری کردن و تلاش می‌کنن تا کمک‌های دیگران رو هم جمع کنن و به بوشهر ببرند. شاید فعالیت هنرمندان بوشهری تشویقی باشه که ایرانی‌ها به هموطن‌های آسیب دیده‌شون بیشتر از قبل کمک کنن. چیزی که شنیدیم قسمتی از شعر خانی با صدای جهانبخش کردیزاده معروف به بخشو بود، از شعر خانان اساطیری بوشهر که بیش از 35 سال پیش در سن 41 سالگی درگذشت. اما بیرون از ایران نگاه‌های جهانی به شبه جزیره کره معطوفه و نگاه بسیاری از مردم کره جنوبی به یک نفر. گانگنام استایل Yeah.
اوپن کانگدم ستار.
در حالی که جامعه جهانی نگران و با دقت حرکات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رو در نظر گرفته تا مبادا تهدیدهاش رو عملی کنه، میلیون ها نفر در کره جنوبی منتظرن ببینن که آیا آهنگ جدید سای، چهره سرشناس موسیقی پاپ کشورشون، باز هم میتونه تبدیل به پدیده جهانی بشه یا خیر. سای 35 ساله فردا جمعه آهنگ جدیدش رو منتشر میکنه. این خواننده رپ پیش از این سال گذشته آهنگ گنگنم ستایل رو منتشر کرد، آهنگی که به شکلی نادر و غیر قابل باور با استقبال جهانی روبرو شد. فقط ویدیوی این آهنگ در وبسایت یوتیوب، سایت به اشتراک گذاری ویدیو، اولین ویدیویی بود که بیش از 1.5 میلیارد بیننده داشته. در ویدیوی گنگنم ستایل سای رقصی شبیه حرکات اسب رو ابداع کرد و به نمایش میگذاره و آهنگ گنگنم ستایل شوخی با آداب و رفتار مردم ثروتمند منطقه مرفه نشین گنگنم در سئول پایتخت کره است. رقص این آهنگ رو بعداً میلیون ها نفر در سراسر جهان سعی کردن تقلید کنن و ویدیوی این آهنگ بارها بازسازی شد. با این حال این آهنگ به عقیده خیلی ها مثل بانکیمون دبیر سازمان ملل متحد پیغامی فراتر داره. بانکیمون میگه که این آهنگ میتونه عاملی برای صلح جهانی باشه. و امروز رو با یاد اسطوره آواز ایرانی پایان میبرم، هایده، خواننده آوازهای ایرانی و آوازهای مردم پسند. هایده اگه زنده بود دیروز تازه 71 ساله میشد، هنرمندی که از نوجوانیش کار حرفه‌ایش رو در موسیقی آغاز کرد و اولین اثرش آوازی بر روی آهنگ آزاده ساخته علی تجویدی بود، آهنگی که ترانه اش رو رهی معیری سروده بود. این آهنگ در سال 1347 از رادیو ملی ایران پخش شد. هایده در میانه های دهه 50 از موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی فاصله میگیره، بیشتر به موسیقی مردم پسند رو میاره. او پیش از انقلاب در سال 1357 از کشور خارج میشه و در سالهای بعد در غرب آمریکا به فعالیت هنریش ادامه میده، اما دی ماه سال 1368 بود که در سن 47 سالگی از دنیا میره. با هم به آهنگ ساقی با آواز هایده گوش میدیم.
تا ثانیه‌های دیگه بخش تصویری ما، بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان خواهد رسید و 30 دقیقه پایانی رو از طریق گیرنده‌های رادیوتون میتونید بشنوید. در ادامه صدای زیبای هایده رو خواهید شنید.
پشیما.